نشینه در شهرستان ورامین 41 درجه شد. فرودگاه امام هم دمای 41 درجه بالای صفر داشت که گرمترین شهرهای استان تهران بودن. میشه گفت دیگه برای این چند روز بالا گرما رو داریم.
بله.
از پنجشنبه بعد یه قضیه از میزان دما کاسته میشه.
خواهش میکنم در ارتباط با کمینه دما هم حالا شبها یا قدری خنک‌تر خواهد بود یا اینکه نه شبها هم خیلی کاهش دما رو نخواهیم داشت؟
چرا؟ خب برای شبها مثلا برای منطقه کوهستانی خنک‌تر. فیروزکوه امروز خب دمای حداقل 14 درجه بالای صفر بود. دمای آبنی دمای حداقل امروز خودش 19 درجه بوده. دماوند 23 اینا جایی بودن که خب خنک‌تر بودن نسبت به حالا سایر نقاط استان تهران. خنک‌ترین ها فیروزکوه، آبنی، دماوند بوده و شهرستان ورامین و فرودگاه امام هم گرم‌ترین ها بوده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات کافی که در ارتباط با وضعیت آب و هوای تهران به ما و شنوندگانمون گفتید. متشکرم از شما خانم گودرزی. خسته نباشید، بهتون میگم. سپاس. خدا نگهدار شما. خداحافظ. و اما بررسی وضعیت خط 1 بی‌آرتی از آزادی تا تهران پارس، موضوعی که امروز برای صدای شهر اسکای در نظر گرفته شده. خط تلفن 8882301 که تلفن صدای شهر است در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که هر مشکلی در این خط حالا باش مواجه شدید رو مطرح بکنید. اگر حالا توی تجربتون دارید که نمیدونم سفالستله حرکت اتوبوس ها یا مثلا معطلی یا به لحاظ بهداشت نظافت هر آنچه که به نظرتون میرسه، ارزیابیتون رو از خط 1 بی‌آرتی که از آزادی تا تهران پارس هست به ما بگید. قراره که امروز این موضوع رو با جدیت بررسی و پیگیری بکنیم، از طریق مسئولین هم سعی می‌کنیم گفتگویی داشته باشیم و این موضوع رو بهتر بررسی کنیم. 8882301.
به نام خداوند بخشنده مهربان. این برنامه تقدیم می‌شود به روح پاک شهید محمد حسینی بهشتی.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را می برن
و عاملان مرحوم را به جزای خود برسانن.
روزهای پر التهاب،
تا حالا وزیر نبودن ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
خیلی راحت به هم گفت من یه طلبه سادم، نمیتونم بهت قول بدم زندگی مجللی داشته باشی، اما واسه راحت بودن خانوادم تلاش خودمو میکنم. وقتی رفت من حتی به بقیه خواستگارا که با غرور در خونمونو میزدن و به مدرک و مالشون میبالیدن فکر نمیکردم. من عاشق شده بودم، عاشق یه طلبه ساده، سادگی عجیبی که به من عشق و احترام داد. این مرد نه تنها همسرم شد که شونه های امن و نگاه آرومش جای پدرمم پر کرد. بعدها که بچه دار شدیم، حتی یه بارم پیش
بچه دار شدیم، همیشه صمیمی. هر وقت ما ممکن نیست که زندگی بالاخره حرفی نداشته باشه، ولی هر وقت اگر ما میخواستیم آقا نصیحتی بکنن و حرفی به من بزنن و من راهنمایی کنن، ما میرفتیم همیشه توی اتاق تنها بچه ها روشون اثر نذاره و بعدا نیزاش رو بچه ها.
صدایی که شنیدید متعلق به همسر بزرگوار شهید بهشتی بود.
سید محمد، عزیز دلم، نباید منو با بچه ها تنها میذاشتی. آقا، طلبه همیشه بهشتی من، بهشت مبارکت باشه آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملوک سادات حسینی بهشتی هستم، فرزند شهید بهشتی، فرزند اول شهید بهشتی و تحصیل کرده در رشته زبانشناسی دانشگاه تهران و الان در پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات مشغول هستم و در دانشگاه هم تدریس میکنم. در مورد ترور خدمتتون عرض کنم که زمانی که مخالفین و معاندین در مورد یک فرد باشه یا کل نظام عاجز میشن از استدلال و آوردن برهان و ثابت کردن اینکه کارشون صحیح هست، میان به ترور شخصیت ها دست میزنن و در مورد شهید بهشتی این اتفاق افتاد. زمانی که نتونستن در مقابل استدلال شهید بهشتی ایستادگی کنن و حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، به این نتیجه رسیدن که بهتر است که ایشون رو حذف کنن و ترور شخصیتی در مورد ایشون کافی نبوده، ترور شخص رو انجام بدن.
سید محمد حسینی بهشتی، معروف به سید محمد بهشتی، در سال 1307 در اصفهان به دنیا آمد و در 4 سالگی به مکتب رفت. بعد از گذراندن دوره مکتب به دبستان دولتی ثروت که بعدها 15 بهمن نام گرفت وارد شد. در آزمونهای پایان دوره دبستان از شاگردان برگزیده شد و به دبیرستان سعدی رفت. بعد از شهریور 1320 در سال دوم دبیرستان فعالیت‌های دینی این شهید بزرگوار بیشتر شد و به طلبه شدن علاقه پیدا کرد. سید محمد در سن 14 سالگی دبیرستان را رها کرد و به مدرسه صدر بازار رفت. بعد از 4 سال آموختن در مدرسه صدر راهی قم شد و در قم به مدرسه حجتیه رفت. ایشون دروس مهم حوزوی رو پیش استادان ناماشنا خوندند. بعد از این دوران ایشون در سال 1327 دیپلم ادبی رو با شرکت در آزمون‌های متفرقه دریافت و به دانشکده علوم و منطق دانشگاه تهران راه پیدا کردند.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
هر کجا صحبت از مباحث جدی بود، اینم شرکت داشت، با اون صدای بمش وقتی هم که صحبت میکرد، هم تون صحبت میکرد، هم بلند صحبت میکرد، شبیه فریاد.
حجت الاسلام رشید پور، دوست دوران طلبگی شهید بهشتی:
این شاگرده ای کنجو بودن، هر درسی رو و هر مدرسی رو و هر معلمی رو معلم نمیپذیرفتن. یادم میاد که بهترین جایگاه درسی که فضلا میرفتن، آقای موسای سطر فویری، آقای موسای سطر از کنم که آقای بهشتی، دیگران شاگرده ایشون بودن.
حجت الاسلام محقق داماد، فرزند آیت الله محقق داماد، استاد و معلم شهید بهشتی:
مرحوم پدر من هم وقتی که میخواستن شاگردای خودشون رو بشمارن و احساب کنن خوبهاشون رو، چند نفر در رأسش بود، یکیش مرحوم آقای بهشتی بود. من از پدرم هر وقت میشنیدم ایشون رو به عنوان یک آدم دارای استعداد و قدرت قریحه بسیار بالا و استثنایی میشنیدم.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
اخلاق مدار بودن ایشون و شما می بینین که در بدترین شرایطی که در سال 59 و 60 ما داشتیم هیچ وقت از این مرزهای اخلاقی عدول نکردن و حتی بدترین دشمنانشون که ناسزا میگفتن، حرفایی میزدن، تهمتهایی میزدن، همیشه با احترام با دیگران رفتار میکردن. این اخلاق مدار بودن یک استاد و یک معلم در سطح جامعه واقعا ایشونو متمایز میکرد از دیگران. خیلی جالبه که همون زمان شما میبینید چقدر تهمتها، مثلا فرض کنید که پسرانشون کوچیک بودن، شایع کرده بودن که اینا به اصطلاح حسابهای بانکی در سوئیس دارن. خانومشون از خانواده‌ای بودن که علما، از خانواده علما بودن و اصلا از خیشاوندانشون بودن، همه میشناختن اون خانواده رو. با این حال در میارن که ایشون یه خانم آلمانی هم داشته، چنین و چنان. ببینید اینا شایعات بود. حتی خانه‌ای که با پولی که خب میدونن که ایشون حقوقش از آموزش پرورش بود و تا آخر لحظه هم از آموزش پرورش بود، یعنی از قوه قضاییه هیچی سعی میکردن دریافت نکنن و توی خونه نیارن، چون میگفتن اصلا لزومی نداره. یک شب که ما دور ایشون جمع شده بودیم و اوج درگیری ها بود، من و برادرم گفتیم که خب این که چی، این همه شایعه، این همه تهمت، شما یک جوری جواب بدین اینا رو دیگه. و ایشون با یک آرامشی که اصلا بی نظیر من تا حالا در هیچ کس ندیدم، گفتن که حیف عمر منه که من بشینم به این نوع حرفایی که جز شایعه چیزی نیست، جز حسادت چیز دیگه ای نیست، من بشینم به اینا جواب بدم. من زمان زیادی ندارم و کار بسیار.
هفتم تیر حادثه کوچکی نبود. مدیران برجسته مؤثر حاضر در نظام رو یک جا 72 نفر یک جا اینها رو نابود کردن، به حسب ظاهر که شخصیتی مثل شهید بهشتی در میان اینهاست. شهید بهشتی جزو نوادر زمان بود، جزو کسانی بود که نظیر او رو انسان در نسل‌های پیاپی کمتر پیدا می‌کنه. شهیدان بشارت می‌دهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما.
آیا شما آقازاده هستین؟
این سوال رو خیلی از ما می‌کنن، خیلی هم جالبه، به خاطر اینکه خوشبختانه ما خانواده‌تن فرهنگی هستیم و کلن چه در سطح دانشگاه چه در سطح آموزش پرورش الان معلم و استاد هستیم. چرا؟ چون روی علاقه خودمون اومدیم به این سمت و سوی و سعی کردیم در مسائل اقتصادی دخالت نکنیم، دوستم نداشتیم، یعنی خودمونم علاقه نداشتیم به این نوع مسائل، بیشتر در ارتباط با نوشتن کتاب، نوشتن مقاله. من خودم از نوشتن مقاله برای روزنامه جمهوری شروع کردم. تدریس بود که در آموزش پرورش انجام میدادیم، چه من چه برادرانم و چه الان خواهر کوچکم که واقعا دبیر توانایی هستن. و این علاقه توی ما بوده. و جالبه براتون بگم که بعد از اینکه شجره نامه شهید بهشتی رو زحمت کشیدن و به اصطلاح ترسیم کردن که با خاندان سطر هم ارتباط داشته و این خویشاوندی وجود داشته، به این نتیجه رسیدیم که یک جد بزرگواری ما داشتیم که خوب اینجا ازشون نام برده بشه، به نام آقا مجتهد. ایشون مدرس حوزه بودن و بسیار تو این زمینه توانا بودن، علاوه بر این که بی‌عدالتی‌ها رو نمیتونستن تحمل کنن. آخرش هم سر همین مسائل زبان سرخ سر سبز میدهد برباد به این شکل. ولی این تدریس، مربیگری و معلم بودن، این عشقش در کل خاندان مونده. الحمدلله ما سعی کردیم که آلوده به این نوع مسائل نشیم و خود پدر هم در تربیتشون این روش رو داشتن.
یعنی شما از سهمیه ها برای ورود به دانشگاه هم استفاده نکردین؟
نه دیگه، ما سعی کردیم که تو این زمین، چون واقعا اخویه های که ماشاءالله اونقدر سطحشون بالاست، خود من تا مدت ها اصلا نمیدونستن که من کیم. وقتی که وارد شدم اسم حسینی میشناختن. تمام تلاشمون رو کردیم و حتی بعد از شهادت ایشون جایی که میدیدیم ممکنه مثلا یک امتیازی برای ما قائل بشن سعی کردیم اسم ایشون رو حتی نگیم، که میدونین همیشه من معتقد بودم که قیامت چجوری به ایشون جواب بدم من، و این خیلی مسئله مهمی بود.
روز ششم تیر ماه بود که آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر هنگام پاسخ به سوالات مردم مورد ترور قرار گرفته شد. در بیمارستان بود که فهمید چه بر سر دوستان و یار و همراهش اومده. هشتم تیر ماه 1360 بشنوید صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو بر روی تخت بیمارستان در خصوص حادثه دفتر حزب جمهوری.
72 نفر از شایستگان این روزگار و در رأس همه اونها شهید آیت الله بهشتی در این شهادت جانشون رو از دست دادند. این البته برای من سنگین بود وقتی که شنیدم یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
دهه 60 دهه اعتقادها و احزاب مختلف بود. حتی مردم عادی هم هر کدوم گرایش سیاسی خاصی داشتند. تغییرات اخیر باعث شده بود مردم دید سیاسی خوبی داشته باشند. در بازارها و فروشگاه‌ها و در سطح شهرهایی که جنگ اونها رو متزلزل کرده بود، مردم پای بحث‌های سیاسی و استراتژی‌های مختلف در این حوزه می‌نشستند. در این بین احزاب و گروهک هایی بودند که تمایل داشتند به صورت نامحسوس و با حضور جاسوسانی در بین مردم عادی از اقشار مختلف برای خودشون طرفدار پیدا کنند و عضوگیری داشته باشند.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کار میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، همیشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
بهشتی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کرد. اواخر سال 1358 شهید بهشتی به دستور معمار انقلاب بلند پایه ترین مقام قضایی در اون زمان یعنی ریاست دیوان عالی کشور رو به عهده گرفت. در نامی که در سال 1359 ایشون برای امام خمینی رحمت الله علیه نوشتند میخونیم: اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان بینش دوم یعنی بنی صدر را در این مقطع صلاح می دانید، ما به همان کارهای طلبگی خیش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده.
خانم دکتر، شما فرزند رئیس دیوان عالی کشور بودین، توی سنی بودین که خیلی راحت میتونستین از خیلی چیزا استفاده کنین. دختر رئیس دیوان عالی کشور بودن چه حسی داشت برای شما؟
اوائل انقلاب با الان خیلی فرق میکرد، یعنی واقعا خود افراد، خود خانواده ها به ویژه در زمان جنگ ما نسلی بودیم که فکر میکردیم واقعا وظیفه داریم از این انقلاب دفاع بکنیم، وظیفه داریم که از ارزش‌های این انقلاب دفاع کنیم و از آرمان‌های این انقلاب. خب ما خودمون دانشجو بودیم دیگه، یعنی در یک ساعتی که من دانشجوی خارج از کشور بودم، تازه اومده بودم ایران، حتی در خارج از کشور ما تمامی اون چهلوم هایی که اتفاق افتاد ما اسلاید تهیه میکردیم، دوستان میابردن اونجا، من با همسرم اتریش بودم و چون من زبان میدونستم میبردیم دانشگاه به دانشگاه ارائه میدادیم حتی اونجا. یعنی واقعا خودمونو موظف به حفظ ارزش ها میدونستیم، مزیت خاص برای خودمون قائل هم. حالا دیوان عالی کشور بودن که بودن، دیوان عالی کشور برای ایشون تکلیف بزرگی بود.
بعد از شهادت پدر شما شده بودین دختر شهید بهشتی. این شهادت پدر چقدر روی زندگی، یعنی فرزند شهید بودن چقدر روی زندگی شما تأثیر گذاشت؟
خب ما میدونه خانواده خیلی آسیب دید بعد این جریان، چون شهید بهشتی یک نقش خاصی هم در خانواده داشتن، هم در فامیل و هم در جامعه‌ای که حضور داشت، برای شاگردانشون، برای طلابشون واقعا آسیب بزرگی بود. علاوه عاطفی دارم میگم، یعنی میخوام بگم اینقدر که علاوه عاطفی ما اذیت شدیم، البته واقعا مسئولیت ما هم زیاد شد. وقتی ما یه جایی میرفتیم حتی لباس پوشیدنمون زیر نظر بود، رفتارمون زیر نظر بود و بالاتر از این مردم که همیشه واقعا بهترین هستن فکر میکردن ما کاملترینیم، در صورتی که نبودیم، کاملترین نبودیم. واقعا احساس کردم که باید کمترین خطا رو داشته باشیم، چون بعضی وقتا آدم بالاخره آدمیزاد خطا میکنه، ولی تمام تلاششون بود که کمتر. فکر میکنن که ما الگو باید باشیم، در صورتی که هر انسانی بالاخره خطا هم داره.
درست.
تمام تلاششون بود که کمترین خطا رو داشته باشیم.
اول فروردین 1358 به دکتر بهشتی خبر دادند که در کردستان جنگ داخلی رخ داده. حزب دموکرات کردستان سرندج و چند شهر دیگر رو به آشوب کشیده و اعلام خودمختاری کرده. همون موقع بود که شهید بهشتی همراه آیت الله طالقانی و هاشمی رفسنجانی و بنی صدر به کردستان رفتند. سخنرانی دکتر بهشتی و آیت الله طالقانی در مسجد سنندج ذهن خیلی ها رو روشن کرد. بشنویم.
برادران و خواهران عزیز کردستان، نغمه های شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، این نغمه ها نغمه های ضد الهی، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی است.
صدایی که میشنوید مربوط به یکی از مصاحبه های شهید بهشتی در خصوص شروع جنگ در غرب کشوره.
با توجه به سفرهایی که به غرب و جنوب کشورمون داشتید و مشاهداتی که از جبهه های جنگ از نزدیک داشتید، میخواستم اولا ببینم آینده جنگ ایران و عراق رو چگونه میبینید و بررسی میکنید.
در غرب یکی دو حمله موفق صورت گرفته و حمله های موضعی موفق با موفق نسبی هم بوده، اما شرایط الان طوری نیست که بشه آینده روشنی رو برای پایان جنگ پیش بینی کرد.
ما اون روز صبح داشتیم وسایلمون رو تو ساک میذاشتیم و یه چند تا ساک بستیم، نمیشد که خونه رو که نمیشد برد. گفتم حالا یه موقتا یه چیزایی میبریم، مثلا من بچه داشتم، کلی وسایل داشتیم، چیزامونو جمع میکردیم. دیدیم که پدر بلند شدن و خب ایشون خیلی رو نظافت و مرتب بودن و اینا حتما شنیدین.
خیلی
به ما گفتن کجا دارین شما ها میرین، گفتیم والا محافظین گفتن دیگه شما اجازه ندارین توی خونه باشین، شهید بهشتی هم دیگه نمیتونن بیان اینجا به خاطر اینکه خیلی تهدیدات زیاد شده. خیلی بر من جالب بود، یه لبخندی زدن گفتن وقت شما فکر میکنین جلوی حادثه رو میشه اینجوری گرفت؟ گفتم والا آقا جون چی کار کنیم، محافظین به ما گفتن، ما که از خودمون اختیاری نداریم. یعنی قشنگ مشخص بود که ایشون به این چیزا اعتقاد ندن و آمادن بودن، یعنی مدت ها بود که آماده بودن که یک حادثه اتفاق میفته. میگم به خصوص بعد جریان شهید مطهری و ادامه ترورها ایشون رفتن. ما همین ساکا رو جمع کردیم و تا دم غروب ما داشتیم چیکار میکردیم؟ وسایل میبردیم توی این خونه که واقعا زجرآور برای مادر، خیلی سخت بود واقعا. با همون ماشین خودمون، با ماشین کوچیکی که خودمون داشتیم، هی با برادرم این وسایل رو میوردن، ما رفته دو اونجا مستقر شدیم. درست ساعتی که این اتفاق افتاد، من و خان برادرم و بچه ها تو خونه بودیم، تو همون خونه جدید بودیم خیابون ایران، و مادر و برادرم داشتن میمدن که آخرین وسایل بیارن که صدای انفجار اومد. صدای انفجار که اومد، چون ما میدونستیم که یک چنین جلسه تشکیل میشه در اون روز، یعنی واقعا خود من اصلا هم تو شوکه شده بودم چون خیلی نزدیک بود.
خب خیابون ایران بود،
سرچشمه و خیابون ایران خیلی نزدیک.
تعداد زیادی از حادثه جان سالم به در نبردند، ولی شنیدن روایت حادثه از زبان مجروحین حادثه انفجار سرچشمه خالی از لطف نیست.
برادر، کل واقعه دیشب که بر سر انفجار بوم چند تن از برادران و رزمندگان اسلام شهید شدند، درباره این انفجار توضیحاتی بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض برسونم که ما در سالن بودیم، آقای دکتر بهشتی در حال سخنرانی بودند. دقیقا اون لحظه رو جز یک انفجار مهیب، به اصطلاح پاشیده شدن آتش در صورتم، چیز دیگه ای رو متوجه نشدم. نمیدونم چقدر زمان گذشت، بعد دیدم که در زیر آوار هستم و فشار زیادی، سنگینی آوار بر روم هست که خود نمیتونستم بکنم.
با عقلتون تصمیم میگیرید یا با عشقتون؟
متاسفانه با عشق. البته ما تو خونه یاد گرفتیم که واقعا با استدلال مسائل رو بپذیریم. این یکی از نکاتیه که پدر به ما آموختن، ولی معمولا ما رو عشق و علاقه خودمون کار میکنیم.
زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب بده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر خلاصیده بشه، چجور بهتر دلمرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها به آن معبود و معشوق جاودان.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام شنوندگان عزیز،